شد که صاحب کتاب ادعا هم بگیرن در مورد بعد را به سوء اختیار مخلف باشد، اون نهی سابق به خاطر اختیار سابق می شود، ولیکن مقصد نهی باقی چون به سوء اختیار باشد. من هم شیخ رضوان به قال علیه به طور مقصود وارد این بحث شدم، اجماع را که این بحث شد را تکرار می کنم من ما شیخ خدا هم نمیدن در رابطه با ورود اختیار مزار مسیحی که پس از ورود اضطرار به چون اضطرار آمده هم اون حرمت در داشته می شود. حالا که مستده لحاظا باید از دار قصدی خارج می شود. این نمال کلام در این است خروج از دار قصدی به دار صاحب کفایی مصلحت دارد. خروج از دار قصدی به دار صاحب کفایی مصلحت دارد. روی این کلمه مطلب داشتن خروج من ما شیخ زار مطابعه تحقیق عمیقی در اینجا دارم. دوست دارم از داشت این دقت فهمون و دقت بشه تا خوب این بحث روشن بشه انشاءالله. ابتدا فرمودن مصلحت خروج که این مصلحت مانع از تأثیر مقصده قصد است. این مصلحت موجوده در خروج از نظر عقل از دو حال خارج نیست، یا مصلحت نفسیه است یا مصلحت مقدسیه. فعلا بر مبنای اول و احتمال اول بحث را فرمودند که ما هم در اثناء همین بحث مطلب را دیروز به اونجا رساندیم، تمام نشدیم. اگر مصلحت خروج که این مصلحت مانع از تأثیر مقصده قصد است، مصلحت نفسیه و مصلحت ذاتیه باشد، چطور مصلحت ذاتیه باشد؟ به این اعتبار که خروج معنون است به عنوان تخلص از قصد، و چون خروج معنون به این عنوان می شود لحاظا این خروج دارای مصلحت نفسیه خواهد شد. یعنی خود خروج مصلحت پیدا می کند به ما انه و خروجون که مانع از تأثیر مقصده قصد است. اون عنوان هم عنوان تخلص از قصد خواهد بود. شما معنون به عنوان تخلص از غصب رها شدن از تصرف در مال غیر باشد. ولیکن تخلص نه از مطلق غصب، از غصب خاص که تعبیر اینجوری میاریم تا عبارت مرحوم عاشق روشن بشود. هر جا میگیم غصب خاص منظور ما اون غصب زائد بر خروج است. اگر خارج نمی شد و می موند اون قصد منظور است، نه مقصده اصل قصد. چون اصل قصد اصل این که وارد در دار قصدی شده است، و مادامی که باقی در دار قصدی باشد این مقدار عنوان خروج پیدا نمی کند، چون اون قصدی بوده است که تحقق پیدا کرده است و لایتغیر اما هو علی، و هیچ عنوانی هم غیر از تصرف در مال غیر ندارد. این خروج که معنون است به عنوان تخلص از غصب، کدوم قصد است؟ به تعبیر مرحوم هاشمی قصد زائد، قصد زائد بر اون مقداری که موازی با خروج است. فرض کنید خروج به 10 دقیقه تعقب پیدا میکنه، خروج از دار خصم، این مقدار 10 دقیقه هم قصد است. پس اون مقدار از قصدی که موازی با خروج هست ایزن قصبون، زائد بر این مقدار که اگر خارج نمی شد مبتلا به قصد بود، اون قصد به واسطه خروج تخلص پیدا می شود از اون. دقت داریم کدوم قصد؟ زائد بر مقدار خروج که اگر خروج نمیخواست خارج بشود در اون دار قصدی میموند، اون مقداری که بر زائد بر این مقدار باشد تخلص از اون زائد پیدا میکنند، ولی تخلص از قصد به عنوان ورود و قصد به عنوان بقا و مقدار قصدی که برای خروج لازم است به این مقدار از قصد اصلا تخلص حاصل نمی شود و امکان تخلص هم نیست. دقت کردین آقا؟ پس تخلص از چیزیست که لم یقع، نه تخلص از ما وقع. تخلص از ما وقع معقول نیست، ما وقع لا ینقلب و اما هو علیه. تخلص از، یعنی این تخلص از قبیل دفع است نه از قبیل رفع. اینجور عرض میکنم آقا خوب روشن بشه، الا عبارات به صورت معما هست اینجا. اینجور عرض میکنم در حقیقت یک نوع اعاده است که به اذن الله تبارک و تعالی فائده دارد، فرق دارد با عباراتی که دیروز عرض کردیم. دقت کردیم؟ پس فرمایش ایشان لطفاً به این برمیگردد که تخلص از زائد بر مقدار از قصدی که موازی با خروج است، یعنی این تخلص دفع قصد می کند نه رافع قصد. پس این عنوان دافع است، یعنی پس از آنی که شخص اراده خروج کرد وقتی خارج شد، این خروج معنون است به عنوان این که دیگه نمیخواد ادامه بدهد به قصد زائدن علا هذا المقدار. هذا المقدار چیه؟ یعنی بر اصل ورود و بقا به مقداری که موند و مقدار زمانی که خروج لازم دارد. این مقدار از ورود و بقا و خروج تمامشان استیلاء على مال الغیر و تصرف فی مال الغیر و غصب و لا یمکن التخلص منه. تخلص از زائد بر این مقدار مراد از ماشه کنند. پس چون خروج این خلاصه ما حسل فرماشان، خروج معنون است به عنوان تخلص از ما ادای قصد حاصل شده. چون تخلص از ما ادا حاصل می شود از باب دفع تحقق قصد و ما و مانع از تحقق قصد، بدون یه خارج شدی قصد تحقق پیدا نمی کند به عنوان ادامه. لذا این خروج مصلحت نفسیه پیدا می کند، مصلحت ذاتیه پیدا می کند. این معنا باعث شده است که گفته بشود مصلحت موجوده در خروج مانع تأثیر مقصده قصد است. فهذا الخروج بما انه يعنون بهذا العنوان فيمنع، این خروج بملاحظه ذا هذا العنوان يمنع از چی؟ ان تاثیر مقصده قصد. این مدعا به این احتمال اول. پس این که صاحبی که ادعا میکند خروج مصلحتی دارد که مانع از تأثیر مقصد قصد، این احتمال اگر مراد باشد سه اشکال دارد. یکی که اشکالات را عرض می‌کنیم. اولا می‌فرمایند خروج نقطه مقابل ابتلا است. به عبارت دیگر خروج با ابتلا نسبتشان تضاعف است، یعنی جای تعبیر به خروج می‌کنیم که ابتلا محقق شده باشد، در جایی که ابتلا نباشد خروج معنا را تخلص معنا ندارد. تخلص فرع ابتلا است، یعنی جای تخلص است که ابتلا باشد. تخلص از مرض کی است؟ اون موقعی که ابتلا به مرض باشد، بلا تخلص معنا ندارد. حالا ما میگوییم، شما میگویید تخلص از این خروج معنون است به عنوان تخلص از قصد. تخلص از اصل قصد مراد است یا تخلص از مقدار زائد؟ اگر تخلص از اصل قصد باشد این غیر معقول است. چرا؟ برای خاطر اینکه مادامی که شخص در دار قصدی است، چه تحت عنوان ورود، چه تحت عنوان بقا و چه تحت عنوان خروج، مادامی که داخل در دار قصدی است، این شخص مبتلای به قصد است، نه متخلص از قصد. پس تخلص از قصد نسبت به اصل قصد در اینجا غیر معقول است، چون مادامی که شخص در دار قصدی است، چه اینکه وارد در اون دار شده باشه، چه در اونجا بخواهد بماند، چه اینکه از اونجا بخواهد خارج بشود، حتی قدم هم بر می‌دارد برای خارج شدن، ولی مادام انه فی دار الغیب مبتلا بالقصد لا انه متخلص عن القصد. هذا اولا. اگر و اگر مراد نسبت به قصد زائد باشد، قصد زائد را معنا کردیم، یعنی قصدی که اگر خارج نمی‌شد ادامه می‌داشت، این خروج معنون است به عنوان تخلص از این قصد، نه از اصل قصد و طبیعت قصد. یک اصل قصد مطلق داریم در اینجا، یعنی قصد با قطع نظر از عنوان ورود، عنوان بقا، عنوان خروج. یک قصد خاص و مقید داریم، یعنی قصدی که لولا الخروج لدام، اگر قصد خروج پیدا نمی‌کرد می‌موند در اونجا دیگه، این قصد ادامه پیدا می‌کرد. این خروج معنون است به تخلص از این قصد، نه از اصل قصد. احتمال دوم، اگر مراد عنوان تخلص از قصد زائد باشد، کما هو ظاهر از کلام صاحب کفایه، ظاهرا همین، این اگر باشد، اینجا گفته می شود که این شخص نسبت به قصد زائد اصلا از اول مبتلا نبوده است، و حالا که تخلص فرع ابتلا است. چگونه مبتلا نبوده است؟ احسن تو، این هنوز اون قصدهای زائد، فرض کنید 5 ساعت قصد کرده، الان که میخواد خارج بشه رأس ساعت 5 خارج می شود، شما میگید این خروج معنون است به تخلص از قصد زائد برای 5 ساعت. خب نسبت به ساعت بعدی یه اصلا ابتلاع به قصد پیدا نکرده است که تخلص از قصد معنا داشته باشد. پس نسبت به قصد موجود که تعبیر کردیم به قصد مطلق، اینجا مادامی که هست تخلص نیست، ابتلاع است و لاغیر. نسبت به غیر این مقدار از قصد ابتلا نبوده است تا تخلص معنا پیدا کند. پس عنوان تخلص از قصد برای خروج لا اصل و لا اساس له. هذا اولا. این در مقام تحلیل و دقت عقلی است. دیروز عرض کردیم ثانیا تنزل از این حرف است. آقا اگر اینجوری که شما تحلیل کردیم به تدقیق عقلی، فرمایش شما درست است که خروج تارتن معنون است به عنوان ابتلاء به قصد، فرض اول، و اخرى ابتلاعی نیست که معنون بشود به عنوان تخلص. بنابر فرض اول کلا ابتلاء هست، تخلص نیست. بنابر فرض دوم نه ابتلاء هست نه تخلص، که وقتی ابتلاء نبود تخلص هم معنا ندارد. پس عنوان تخلص از قصد برای خروج بی اساس و بی پایه خواهد. ولیکن به نظر عرف شخصی که با دارد از دار قصدی میاد بیرون، بیان میخواد خودش خلاص کند از در عرف. این دقائق را اونها در عناوینی که به کار میبرند رعایت نمی کنند. اگر اینجور بگویید، این جواب اشکال دوم بر این اساسه. بر فرض دادن کام بر فرض تنزل، به تعبیر بنده است، بر فرض تنزل که خروج از نظر عرف معنون به عنوان تخلص می شود و در صدق این عناوین همین نظر مسامحی عرفی کافی است، لازم نیست اون دقت‌های عقلی به کار برده بشود. اگر این را بگویید، باز هم در مانع نفی صدق عنوان تخلص بر خروج بی اساس خواهد بود، حتی با این نظر عرفی مسامحی. چرا؟ چون می‌فرماید عنوان خروج عنوان اضافی است. کجای این عنوان به کار برده می‌شود؟ اونجایی که دخول باشد. الخروج و فرع الدخول، تا وارد در دار قصبی نشده باشد خروج از دار قصبی محقول نیست. حالا عنوان دخول در دار قصبی مال کی هست؟ اون موقعی است که شخص داخل در دار قصبی باشد. مادامی که اون در دار قصبی هست، تعبیر شد که انه داخل فی ملک الغیر. عنوان خروج عنوانی است که شخص خارج از دار قصبی باشد، یعنی کی صدق میکند که انه خرج عن ملک الغیر؟ اون موقعی که در دار قصبی نباشد. حرکاتی که شخص برای خروج از دار قصبی انجام میدهد، قدماش بر میدارد که از دار قصبی بیاد بیرون، این حرکات آیا حرکات کونیه فی دار الغیر است او حرکات کونیه فی خارج دار الغیر؟ فی داخل دار الغیر است. قدم هایی که بر میدارد، این قدم ها برای خروج هست، یعنی لقصد الخروج. غایت این اقدام خروج از دار غیر است، ولی الان این قدم هایی رو که برمیدارد، اینها در دار غیر است یا در خارج دار غیر؟ در دار غیر است. مادامی که در دار غیر است، چی تو این خروج نیست. پس اشکال اینجا این است که برفر خروج معنون به عنوان تخلص از قصد بشود، در ما نحنفی این حرکاتی که در داخل دار قصد است به قصد خروج، این حرکات حرکاتون داخلیه فی مال الغیر، لا حرکاتون خارجیه عن مال الغیر. اینجا خروجی نیست، موضوع نیست که حتی به نظر عرف عنوان تخلص از قصد برو صدق بکنند. معلوم شد آقا؟ پس اشکال دومی دیگه، ما بر فرض تنزل تخلص از قصد را عنوان برای خروج قرار بدیم، در مانعی مادامی که در ملک غیر است خروجی نیست. اون موقعی هم که خروج صدق می کند، اونجا اون موقعی که خروج صدق می کند اونجا دیگه قصدی نیست. پس تا زمانی که در دار غیر است قصد هست، ولی عنوان خروج نیست تا عنوان تخلص بیاد. اونجایی که خروج محقق شد دیگه قصدی نیست، تا بحث تخلص از کلام تخلص دیگه موضوع ندارد، چون قصدی نیست که تخلص از قصد بشه بخواد بشه. اینم وجه اشکال دوم. حالا می‌رسیم که چی رو ما الان داریم این حرف می‌زنیم که آیا خروج معنون به عنوان تخلص از قصد می‌شود بشود یا نه؟ تمام حرف رویی و اما این که حالا اینجا چه باید کرد و چه طریقه باید، اونا هم هر خیلی مورده اینجا مرو معاشه خیلی بحث کردن. داریم اول خوب از اساس داریم وارد میشیم، اینا کلمه کلمه متوجه بشیم انشاءالله که چی فرمودن این بزرگ. بعد میرسیم که اون چرا که باید گفت به نظر دقیق چه چیزی هست در این مقام، که نریم به حیث و به ایتیاج آیان هم خیلی مطالب بیان کردن، ولی اون مطالبی که بعد سبک و سیاق برهان میشه هر صد همین نوشید که این بزرگوار بیان فرموده. لذا جای دقت است. اگر بگویید حالا قبل از این بچه سوم به اشکال سوم بگید آقا درست است، قبول داریم که حرکات واقعی در دار لقصد خروج، گرچه این حرکات به او خروج صدق نمی کند چون خروج در مقابل دخول هست و دخول مادانی است که در ملک غیر است و خروج موقعی است که از ملک غیر خارج بشود، پس وقتی که در دار غیر است ولو به قصد خروج حرکت برمی دارد ولی حرکاتون داخلیتون فی ملک غیر، نه اینکه این حرکات حرکات خارج از ملک غیر باشد، پس خروج صادق نیست. ولیکن آیا این حرکات مقدمه خروج هست یا نه؟ مقدمه خروجی نیست، چون این حرکات اگه نباشد اون باقی میماند الالعبد در دار قصدی. ذل مقدمه چیز خروج هست، همون گونه که وجود او از ذل مقدمه تغییر میدم عبارات ایشان را برای توضیح عبارت شان، از همون گونه که حکم ذل مقدمه سرایت میکند به مقدمه، عنوان ذل مقدمه هم سرایت بکند به مقدمه. چطور؟ شما مگر نمیگوید آقا بنابر مبنای مشهور که حکم وجوب از ذل مقدمه سرایت میکند به مقدمه و مقدمه واجب واجب میشود، عنوان ذل مقدمه هم سرایت بکند به مقدمه؟ آیا تخلص از قصد عنوان خروج هست یا نه؟ فرض اون نقطه اخیری که عرض کردم در اینجا اونه دیگه نیاید اشکال بکنید، اون ندید بگیرید، خروج معنون است به عنوان تخلص از قصد، حرکات موجوده در دار قصدی لقصد الخروج که تعبیر میکنیم این حرکات للخروج است، این حرکات خروجیه، یک حرکات دخولیه در حرکات خروج، این حرکات خروجیه این هم معنون بشود به عنوان تخلص از قصد از باب تسریه عنوان ذل مقدمه بر مقدمه. این اشکال جواب این است که این خلاف فرض است، چون بحث ما این است که خروج مصلحت نفسیه داشته باشد، خروج از دار اصلی فرض اول رو داریم بحث میکنیم، نه مصلحت مقدمیه، مصلحت مقدمیه فرض آخر است. این پس خلاف فرض مفروض بحث است و بردن بحث را از مفروض و خارج کردن مورد بحث است از مفروض بحث ما، چون ما بر اساس مصلحت نفسیه برای خروج داریم بحث میکنیم، این مصلحت غیریه میشود نه مصلحت نفسیه. هذا اولا و ثانیا همون گونه که گفتیم خروج فرع دخول هست، مادامی که داخل هست او مبتلا به قصد است، وقتی خارج از مکان قصدی شده است اینجا دیگه ابتلا به قصد نیست تا تخلص عن القصد باشد، پس ذل مقدمه ما هرگز چنین عنوانی ندارد تا سرایت بکند عنوان از ذل مقدمه به مقدمه. اینم اشکال دوم. پس اولا خلاف فرض بحث کردیم، فرض بحث رو بردید به قسم دوم و فرض دوم، ثانیا ذل مقدمه ما عنوان تخلص رو ندارد، چرا؟ چون خارج از قصد اگر باشد ابتلاع به قصد نیست تا تخلص باشد، چون تخلص عرض کردیم فرع ابتلاع است، تا ابتلاع نباشد اصلا تخلص از قصد معنا ندارد. پس اگر این عنوان برای ذل مقدمه نیست چگونه عنوان از ذل مقدمه سرایت بکند به مقدمه؟ اینم ساده است. اشکال سوم، اشکال سوم مرحوم شیخ در اینجا اینه، خوب دقت بفرمایید، بر فرض تنزل، این بیان سوم باز بر فرض تنزله، اگر ما بگوییم اولا در صدق عنوان تخلص اون دقت عقلی را به کار نمیبریم که مبتلا به اشکال اول بشویم، نظر عرف رو میبریم، اشکال فرض دوم بود که اگر ما به نظر عرف هم بگوییم تخلص از قصد اینجا معنا ندارد، چرا؟ چون خروج فرع دخول است، مادامی که انهو داخلون فی دار الغیر چه به عنوان حرکت دخولیه، چه به عنوان حرکت بقاییه، چه به عنوان حرکت خروجیه. یصدق انه تصرف فی مال الغیر و استولى علی مال الغیر فهو غاصب. دیگه عنوان تخلص از غصب نیست. بعد از آن بعد ما خرج عن دار الغیر، این خارج عن مال الغیر و غیر مستول علی مال الغیر. ولیکن در اینجا ابتلاء به غصب نیست تا تخلص از او نسبت به معنا پیدا بکنند. این اشکال بود. اینجا اگر از این هم رفعیت کنیم، بگیم آقا اگر تخلص خروج تخلص از اصل غصب باشد، فرمان شما درست است که یا داخل در دار هست یا خارج از دار. در داخل دار مادامی که داخل در دار است اون غاصب است، تخلص معقول نیست، چه نسبت به حرکت ورودیه، چه بقاییه، چه خروجیه. بعد ما خرج عن دار القصبی خارج عن دار الغیر، بعد از اینکه خارج است از دار غیر دیگه قصبی نیست تا تخلص از قصب معقول باشد، موضوع نداره، سالم منتفی به انتفاع موضوع است. ولیکن نقولو به اینکه تخلص به اعتبار مقدار زائد بر قصبی است که اگر باقی میموند، اینجوری تصور میکنیم، میگیم این خروج معنون است به تخلص از قصد به لحاظ قصد زائد بر مقدار خروج. اگر میموند، فرض کنید 5 ساعت مونده، اگر قصد خروج نمیکرد، ساعت 6 و 7 و همینجور میموند، الان که قصد خروج کرده است، این خروج بعد از ساعت 5 موجب می شود تخلص از غصبهای آینده بشود، به اعتبار اینکه اگر نمی شد این به هر حال مبتلا به غصب می شد هر چقدر می موند. به این جهت بگیم خروج معنون است به عنوان تخلص از نظر عرف، این گفته بشود. این را هم می فرمایند صحیح نیست. چرا آقا دقت بفرمایید؟ زیرا این تخلص یا به جهت این است که این تخلص در حقیقت عنوان هست برای ترک قصد زائد. شما تخلص رو در اینجا عنوان برای چی میگیرید؟ برای ترک قصد موجود. این معنا ندارد، قصد موجود که تحققه و شیء لا ینقلب عما هو علیه. قهرن تخلص به اعتبار ترک قصد زائد است. ترک قصد زائد در واقع علت شده است برای عدم عقاب. بین اعدام که علیت و معلولیت نیست، از باب تشبیه، اگر بین دو وجود و امر وجودی علیت و معلولیت باشد، بین عدم اونها هم بالمقایسه میگن علیت و معلولیت است. تخلص ترک قصد زائد، خوب دقت بفرمایید، ترک قصد زائد علت است برای عدم عقاب. چرا؟ چون بین قصد، بین عدم ترک قصد زائد، ترک قصد زائد میشه چی؟ فعل قصد. فعل قصد زائد علت است برای عقوبت. پس ترک قصد زائد علت می شود برای عدم عقوبت. این از این جهت. یا به این جهت است که تخلص به این اعتبار نسبت به قصد زائد موجب به هر حال مصلحت می شود و استحقاق عقوبت رو بر می دارد. و یا به خاطر این که تخلص معلول ترک قصد است. تخلص معلول ترک قصد است. از این باب که ترک قصد به ترک قصد از عقاب قصد در حقیقت این شخص چی؟ رهایی پیدا می کند. این احتمال دوم. بنابراین یا تخلص عنوان می شود برای چی؟ برای یک امر عدمی که ترک القصد باشد، که ترک قصد زائد معنون است به عنوان تخلص از قصد، یا ترک تخلص معلول هست، معلول است برای ترک قصد. در هر دو صورت آیا تخلص عنوان برای خروج هم شد یا نه؟ عنوان برای خروج نشد، برای خروج نشد، چون یا تخلص عنوان است برای یک امر عدمی که عبارت است از ترک قصد زائد، یا تخلص معلول هست نه عنوان، معلول است برای ترک قصد، ترک قصد زائد. پس تخلص عنوان برای خروج نشد. پس بنابراین اگر تخلص برای عنوان برای خروج نیست، وجه این که خروج دارای مصلحت نفسیه باشد چیز وجهی نمیماند که خروج دارای مصلحت نفسیه باشد. لذا میفرماید اگر این چنین شد، خروج تخلص عنوان برای حرکات معده للخروج که در مقابل دخول هست نخواهد بود. پس اگر این چنین شد، بنابراین وجهی برای این که خروج مصلحت نفسیه داشته باشد ما نخواهیم داشت، چون تا الان تنها رایی که برای ما وجود داشت که خروج را دارای مصلحت نفسیه کنیم نبود الا این که بگیم از ناحیه عنوان تخلص است، و تخلص نسبت به قصد زائد عنوان برای خروج نیست، بلکه عنوان است برای اون امر عدمی که عبارت است از ترک قصد زائد، یا تخلص معلولون لترک القصد زائد. البته این رو دقت بکنید، مرموشه نمیخواد بفرمایید که این درسته، چون ترک قصد زائد یک امر عدمی است و تخلص یک امر وجودی است. نمیشود امر وجودی عنوان برای یک امر عدمی بشود، میشود ملازم با او باشد ولی عنوان برای او نمیشود باشد. کما اینکه معلولیت تخلص باز برای به اصطلاح ترک قصد، این هم فیه ما فیه هست، چون ترک القصد امرون عدمی یا لا شیء است، او چطور می شود علت بشود در یک امر وجودی که عبارت از تخلص، چون از کردی تخلص و ابتلاء دو امر وجودی متضادند، چون المتضادان امران وجودیان، ابتلاء و تخلص در مقابل یک دیگرند، به مقابله مضاده و هر دو امر وجودی هست. یعنی شاید وجود معلول ترک قصد زائد امر عدلیس باشد، اینو نمیخوام بپذیرن، ولی میخوام بر فرض تنزل اگر این چیزی بگن بازم درست نمیشود که تخلص عنوان باشد برای خروج. پس بناءً علی هذا ما راهی برای این که بتوانیم خروج را معنون به یک عنوان حسنی بکنیم که نتیجتاً مصلحت نفسیه و ذاتیه پیدا بکند، که از این طریق جلوی مفسده قصد را بگیرد و از تأثیر مفسده قصد مانع بشود، راهی نخواهیم داشت. اشکالی در اینجا ممکن است کسی شبهه کند و این چنین بگوید که آقا ما برای این که حرکات خروجیه معنونه به عنوان حسن بشوند، لازم نیست که خود او دارای عنوان حسن باشد، بلکه اگر این حرکات خروجیه معنونه به عنوان تخلصی که موجب حسن حرکات خروجیه می شود باشند، ایزن کفایت می کند. گرچه در لابلای عرائض این مطلب گفته شد، ولی تحت عنوان لایقال مستقلا این را بیان فرمودن. ما در اشکال دوم این را گفتیم، اون اجمالی بود. یعنی درست است که خروج به ما انهو حرکتون خروجیه، این عنوان حسنی که عبارت از تخلص باشد ندارد، ولیکن مقدمه می شود برای عمدی که او عنوان حسن دارد، به اون عبارت از خروج. حرکات خروجیه به لحاظ ذل مقدمه شان و قایتی که عبارت از خروج است، حسن پیدا بکنن؟ جوابش واضح است که این خروج از مفروض بحث است. ما در صدد بیان اینیم که آیا خود خروج به ماهوه دارای حسن و مصلحت هست یا خیر. اونی رو که شما فرض کردید مصلحت غیریه است و این فرض دوم بحث ماست، نه فرض اول. اولا، ثانیاً همونی که عرض کردم، بر فرضم چنین باشد، خروج مثل تخلص مانند ابتلاء می‌فرمایند امر ثبوتی است. ولیکن خروج تخلص ضد با ابتلاء است، ولیکن هر دو امر وجودی هستند. همون جوری که ابتلاء به شیء غیر خود شیء است، تخلص از شیء هم غیر از خود شیء است. ابتلاء به مرض غیر از اصل مرض است، تخلص از مرضم غیر از اصل مرض خواهد بود. این دو عنوان عارض بر شیء می شوند که مرض باشد. قصد شیءون، ابتلاء به قصد امرون و تخلص عن القصد امرون آخر. بین اینا نباید خلط کرد. حالا اگر تخلص حسن دارد معنا ندارد قصد حسن داشته باشد، چون حرکت چه حرکت دخولیه باشد، چه حرکات بقائیه باشد، چه حرکات خروجیه باشد، هر سه عنوان قصد را دارد. فالقصد و شیعون والابتلاء بالقصد امرون آخر، کما ان تخلص من القصد شیعون سالسون. پس بناهن الهازا عروض این عنوان از این دو امری که غیر قصدند بر قصد لایعقل است. لذا می فرماین آقا این تخلص امر ثبوتی است که ملازم با اون شیء است، کما اینکه ابتلاء به قصد امر ثبوتی اون که ملازم با قصد است. پس بنابراین تخلص غیر از ترک شیء است بلکه ملازم با ترک است. ترک قصد غیر از تخلص از قصد است، تخلص از قصد ملازم با ترک قصد است، ولی نه با هر ترکی. ترک پس از ابتلا، نه ترک مطلق. لذا کسی که از ابتدا مبتلا به قصد نشده است صدق میکند که انه تارک للقصد، اما صدق نمیکند که انه تخلص عن القصد. تخلص از قصد بر اون تارک قصدی گفته میشود که او مبتلای به قصد شده باشد. خب نسبت به قصد زائد، نتیجه اینه، نتیجه ها رو دقت کنید، نسبت به قصد زائد ابتلایی نبوده است تا تخلص از او معنا پیدا بکند. بله، نسبت به قصد زائد پس از خروج تارکن للقصد زائد، ولیکن لم یتخلص منه لانه لم یبتلی به، چون ابتلا نداشته است تخلص معقول نیست، ولیکن ترک صدق می کند. تخلص ملازم است با ترک خاص، نه مطلق و ترک. ترک خاص یعنی ترک پس از ابتلا. هذا تمام کلام راجع به شق اول. نتیجه ای که می گیرند این است که این عرض بکنیم، می فهمند بنابراین اون چرا که در فرمایشات شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در این مقام بایان شده است که فرمودن که خروج تخلص است، مساعدت با این بزرگوار نمی شود. شیخ انصاری رضوان الله تعالی در این مقام فرمودن، اولا فرمودن خروج تخلص است، این فرمایش ایشان قابل قبول نیست، بلکه اصلا راهی برای خروج تخلص باشد ما نداریم. با این بیانی که عرض شد، چون جایی که خروج هست تخلص نیست، و در جایی که تخلص هست اصلا خروج معنا ندارد. در خارج از قصد بس که عنوان تخلص میاد، اونجا دیگه ابتلای به قصد نیست، چون تخلص فرع ابتلا است. بعد از آنی که خروج و جایی که خروج صدق میکند ابتلا نیست. اونجایی که ابتلا هست خروج صدق نمی کند، پس تخلص معنا نداره. و این نکته را باید دقت داشته باشیم، عنوان خروج به عنوان تخلص غیر از مقدمیت خروج است برای تخلص. و ایشان نمیخوان بفهمن جنبه مقدمیت دارد، خروج مقدمه منحصره تخلص است. خب این حرف درسته، ولی که ما در این بحث نداریم، ما در بحث مقدمیت بحث نیست، کلام در اینه که آیا اصلا خود و خروج تخلص است یا نه خروج تخلص نیست، بلکه دهی تحقق الخلاص من القهر، نه اینکه انه نفس تخلص. علاوه بر این که تازه برفرضم به نظر عرفی تخلص باشد، اون اشکال دوم و اشکال سوم وارد هست. پس بنابراین فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه را با این بیانی که مرحوم شیخ بیان فرمودن ما نمیتوانیم بپذیریم. برمیگردیم به اول بحث، فرمودن مصلحت موجوده در خروج یا مراد مصلحت نفسیه است که لا اساس له، یا مصلحت مقدمیه است که انشاءالله در بحث بعد. صلی الله علیه و سلم.
یا
اینکه ما خودمون چیز قابل بهتر خروج نکنیم. ما واقعا فکر می‌کنیم جان کنه، ما فکر می‌کنیم که در حد ذهن ما متشکل شده.